برای اولین سوال، انتخابات شهرداری ها در ترکیه رو چطور تحلیل میکنین؟ آیا این نتایج شگفتی شما رو به همراه داشت؟
I am very much surprised.
بله، من خیلی شگفت زده شدم و این نتایج مانند یک زلزله بود. واقعیت اینه که من انتظار چنین واکنشی رو از جامعه نداشتم. به نظرم این نتایج به صورت شفافی مشخص کرد که مردم دیگه از اردوغان خسته شدن، در حالی که مشکلات اقتصادی ادامه داره و نرخ تورم به بیش از 60% رسیده. این یک لحظه بسیار کلیدی و مهمه.
به نظر شما چه عواملی باعث شد چنین نتیجه ای رقم بخوره؟
I see three factors.
من فکر میکنم سه عامل وجود داره. عامل اول اقتصاده. ترکیه تعداد بسیار بالای افراد بازنشسته داره و حقوقی که اونها از دولت دریافت میکنن در شهرهای بزرگی مثل استانبول، آنکارا و ازمیر حتی هزینه اجاره خانه آنها را هم تامین نمیکنه. همچنین قیمت مواد غذایی در کشور بسیار بالا رفته. این نخستین ماه رمضانی در کشور بود که مردم حتی توان خرید گوشت برای سفره‌های خود رو نداشتند. ما در طول رمضان نوعی نان در نانوایی ها میپزیم که اون رو پیده مینامیم.
We call pide. P-I-D-E.
که قیمتش کمی از نان معمولی گرونتره. بستگان من در ترکیه میگن که این نخستین رمضانی است که نه تنها نمیتونن گوشت بخرن که حتی توان اقتصادی خرید پیده رو هم ندارند. عامل دوم فروپاشی سیستم قضایی در کشور هست. فساد در میان قضات به قدری بالا گرفته که پوشش رسانه‌ای وسیعی درباره این موضوع در روزنامه‌های ترکیه مشاهده میشه. شما میتونید به راحتی قضات رو بخرید و این به مسئله عیانی در جامعه تبدیل شده. عامل سوم که البته به فاکتور دوم هم ارتباط داره فروپاشی نهادهاست. نهادها در ترکیه دیگه به نیازهای جامعه پاسخ نمیدن و در اثر اقداماتی که دولت اردوغان ایجاد کرده جایگاه دستگاه‌های دولتی و نهادها تخریب شده. اگر بتونم به عامل چهارمی هم اشاره کنم، مسئله پناهجویان هست. ترکیه حدود 7 تا 10 میلیون پناهجو رو در خود جای داده. بیشتر اونها بعد از جنگ از سوریه به کشور ما اومدن و نگرانی‌هایی رو در ترکیه ایجاد کردند. اینها مجموعه عواملی هستند که آنچه من اون رو زلزله یا سونامی در سیاست ترکیه مینامم رقم زده اند.
I call the tsunami or an earthquake.
چرا فکر میکنید که این یک زلزله است؟ در نهایت آرای حزب جمهوری خواه خلق و ادارت و توسعه خیلی به همدیگه نزدیک بود.
Because Erdogan has a big major defeat.
چون اردوغان شکست بزرگ متحمل شده، حتی در برخی از شهرهای محافظه‌کار که هرگز به حزب جمهوری خواه خلق رأی نداده بودند، این بار به کاندیدای این حزب رأی دادند. حزب جمهوری خواه خلق در شهرهای پیروز شده که پیش از اون حتی نتونسته بود 30% آرا رو کسب کنه.
به صورت کلاسیک ما همیشه شاهد این بودیم که اقبال به اردوغان در ترکیه حتی در انتخابات‌های ریاست جمهوری هم بیشتر از جانب شهرهای کوچک و مناطق آناتولی بوده. آیا چنین پیشینه‌ای ما رو به این نتیجه نمی‌رسونه که اگر باز هم انتخابات ریاست جمهوری یا پارلمانی برگزار بشه او به کمک همین شهرهای کوچک دوباره پیروز انتخابات خواهد شد؟
این بار تغییرات مهمی حتی در شهرهای کوچک رخ داد. به عنوان مثال در آدانا حزب دولت نتونست حتی در کوچکترین سطوح هم هیچ کرسی شهرداری رو به دست بیاره. اردوغان نه تنها در مراکز صنعتی بزرگی مثل استانبول، آنکارا، ازمیر و بورسا کنترل رو از دست داده که حتی در برخی از شهرهای سنتی در آناتولی هم باخته.
اما ما در کمتر از یک سال پیش شاهد انتخاباتی بودیم که تمام احزاب اپوزیسیون برای شکست اردوغان با همدیگه متحد شدند و در نهایت هم شکست خوردند. این مشکلات اقتصادی که شما اشاره کردید هم هیچ کدوم جدید نیستن. در این مدت کم چه اتفاقی باعث شد آرای عمومی تا این اندازه تغییر کنه؟
این یک پرسش عالی و بنیادین هست و در واقع سوال من هم هست. چند فاکتور برای اون میشه در نظر گرفت. در انتخابات ریاست جمهوری، ائتلافی از تمام احزاب مخالف دولت به رهبری حزب جمهوری خواه خلق وارد صحنه شدند و اون ائتلاف تا اندازه این مسیر رو هموار کرد که احزاب مخالف بتونن بهتر با مشکلات و دغدغه های جامعه آشنا شوند. آن ائتلاف به رهبری کلوچدار اولو که حتی احزاب مذهبی و محافظه‌کار را هم در درون خود داشت، با وجود شکست در انتخابات تأثیر بزرگی در آنچه امروز شاهدش هستیم گذاشت. به نظر من پیروزی که امروز حاصل شده نتیجه مسیری هست که ائتلاف کلوچدار اولو در انتخابات سال گذشته هموار کرد. دومین عامل بازم اقتصاده. در 10 ماه گذشته مردم هم شاهد بدتر شدن اقتصاد بودند و اخبار در مورد فساد در حاکمیت و سبک زندگی مقام‌های وابسته به حکومت بیش از قبل در رسانه‌ها و به ویژه در شبکه‌های اجتماعی برجسته شد که ناامیدی بیشتری را نسبت به حکومت اردوغان برانگیخت. سومین عامل نامزدهایی هستند که اردوغان برای این انتخابات تعیین کرده بود. اونها بعضن افراد احمقی بودند که حتی شهرهایی رو که در آنجا نامزد شده بودند نمی‌شناختند.
از همین حالا بسیاری در مورد رقیب احتمالی آتی اردوغان سخن میگن. برخی از اکرم امام‌اغلو گفتن و گروهی هم منصور یاوا شهردار آنکارا رو گزینه احتمالی میدونن. به نظر شما برنامه مخالفان حزب عدالت و توسعه برای انتخابات بعدی چه خواهد بود؟
منصور یاوا شهردار آنکارا تونست در این انتخابات حدود 60% آرا رو به خودش اختصاص بده و تقریبا در همه مناطق پایتخت به پیروزی رسید. حس من میگه که نامزد آتی اپوزیسیون در انتخابات ریاست جمهوری یکی از این دو نفر بین اکرم امام‌اغلو و یاواشه. اینها دو ستاره این میدان هستند، اما فکر میکنم مردم احساس بهتری نسبت به منصور یاواش در مقایسه با امام‌اغلو داشته باشند، چرا که اولا یاواش بیش از امام‌اغلو روح احترام به قانون رو در خودش داره و دوما امام‌اغلو به نوعی ویژگی های شخصیتی مشابه اردوغان رو داره.
Because امام‌اغلو has certain characteristics of Erdogan.
به عنوان آخرین سوال، با توجه به این انتخابات چشمانداز پیش روی ترکیه رو چطور می‌بینید؟
This is the beginning of the end.
این آغاز پایان دوران اردوغان در ترکیه است، چرا که دیگر چیزی به نام عدالت و توسعه وجود نداره و فقط یک نفر به نام اردوغان اونجاست که اگر کنار بره حزب هم یک شبه متلاشی خواهد شد. اما پرسش اصلی این است که آیا اپوزیسیون در صورت به قدرت رسیدن میتونه نهادهایی که اردوغان در این 20 سال تخریب کرده رو احیا کنه؟ من معتقدم که بله، هرچند فرایند دشوار و زمانبری خواهد بود، اما هیچ گزینه دیگری وجود نداره.